اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 10 ماه فوریه سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. منابع محلی از وقوع یک انفجار در نزدیکی یک مسجد در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب خبر داده میگویند در این رویداد چندین تن و شمول نمازگزاران زخمی شدند. یک منبع در فاریاب که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، روز چهارشنبه 8 ماه فوریه با صدای آمریکا گفت این انفجار حوالی ساعت 1 پس از چاشت در مقابل دروازه مسجد جامع امام ابو حنیفه واقع در مرکز شهر میمنه با وقوع پیوسته است و گفته وی این انفجار ناشی از ماین تعبیه شده در یک موتورسایکل بوده که افزوده است انفجار زمانی با وقوع پیوست که باشندگان محل مصروف ادای نماز ظهر در داخل این مسجد بودند. منبع اضافه کرده است که در این انفجار چندین تن زخمی شدند که تاکنون شمار دقیق آنان روشن نیست. مقام های طالبان برای ولایت فاریاب وقوع انفجار در نزدیکی این مسجد را تایید کرده اما در مورد تلفات برخواسته از آن چیزی نگفتند. آنان گفتند که بررسی‌هایشان در این مورد جریان دارد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که بیش از 1000 پناهجوی افغان از ایران به وطن خود بازگشتند. این وزارت در توییتر خود نوشته که 1566 مهاجر افغان اخیراً از طریق اسلام قلعه در ولایت هرات به افغانستان بازگشتند که 36 خانواده و 1456 فرد مجرد را شامل میشوند. اما این وزارت نگفته است که این افراد جبران اخراج شدند یا داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. با تسلط برای طالبان در ماه آگست سال 2021 افغانستان شاهد مهاجرت‌های گسترده بوده که اکثرا این افراد به کشورهای همسایه مهاجر شده‌اند. طالبان دو زن و یک مرد را در ولایت دایکندی در محضر عام شلاق زدند. یک منبع محلی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفته است که محکمه ابتدایی ولسوالی ناومیش دایکندی پس از ظهر روز چهارشنبه این افراد را به جرم داشتن رابطه نامش را محکوم به شلاق و زندان کرده است. با گفته منبع طالبان مرد را 39 شلاق و دو خانم را از 20 الی 25 شلاق زدند و 5 ماه محکوم به حبس نمودند. این در حالی است که دو روز پیش طالبان 6 تن به شمول یک زن را در غور شلاق زدند. حکومت طالبان مقررات تازه‌ای را در مورد استفاده از پول افغانی در داخل افغانستان و انتقال پول از داخل به بیرون و از بیرون به داخل این کشور اعلام کرده است. حکومت طالبان با صدور فرمان گفته است هیچ کس نمی‌تواند از طریق میدان‌های هوایی بیشتر از 5000 دلار، از طریق زمین یعنی سرحدات و مرزها بیشتر از 500 دلار را با خود انتقال دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت فرمان رئیس الوزرای حکومت طالبان را در رابطه با این مقررات جدید منتشر کرده که در آن آمده است همه هموطنان ما هین داد و ستد کرنسی ملی کشور یا پول افغانی را استفاده کنند. در حال حاضر در برخی از ولایات هم مرز با پاکستان و ایران معاملات با روپیه پاکستانی و تومان ایرانی انجام می شود. اشتراک کنندگان پنجمین نشست مشورتی به نام فارمت مسکو بیشتر در مورد وضعیت کنونی امنیتی و بشر دوستانه در افغانستان بحث کردند. مشاوران امنیت ملی یا نمایندگان از روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در این نشست که بر روز چهارشنبه در مسکو برگزار شد شرکت کردند. هرچند رادیو آزادی اعلامیه مشترک این نشست را تا نا وقت روز چهارشنبه به دست نیاورد، اما سخنرانی های عده ای شرکت کنندگان در جلسه به دست رسانه ها رسید. بر اساس گزارش رسانه های هندی، اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند در این نشست گفته است که دهلی جدید هرگز مردم افغانستان را تنها نمیگذارد. آقای دووال خواستار ایجاد یک حکومت گسترده در افغانستان شده و تاکید نموده است که حکومت طالبان باید با تروریسم مبارزه کند. اجیت دووال از کشور خاص نام نگرفت اما افزود که به هیچ کشور نباید اجازه داده شود که تروریست ها و گرایان را از خاک افغانستان و دیگر کشورها بفرستد. رسانه‌های مختلف ایران از جمله خبرگزاری تسنیم سخنان علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران را در نشست فارمت مسکو منتشر کرده اند. شمخانی ادعا کرده است که آمریکا مقصر وضعیت کنونی افغانستان است و واشنگتن را متهم نموده است که در تلاش است افغانستان را به بستر تروریسم مبدل کند. روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان که با افغانستان هممرزند از وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان نگرانند. این نگرانی‌ها پس از آن افزایش یافته است که تابستان سال گذشته جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش از خاک افغانستان بر ازبکستان و تاجیکستان راکت پرانی کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سازمان عفو بین الملل هفتم ماه فوریه با انتشار یک فراخوان از اقدام فوری نسبت به خطر جدی اعدام 14 معترض بازداشت شده در ایران هشدار داد. این نهاد تأکید کرده است که این افراد از دادرسی عادلانه محروم بودند و حقوق آنان در روند بازجویی و محاکمه نقض شده و برای اعتراف اجباری تحت فشار و شکنجه بودند. شلاق، شوک برقی، تهدید به مرگ و تجاوز و آزار جنسی روش هایی است که به گفته این نهاد بین المللی ماموران امنیتی ایران برای گرفتن اعتراف اجباری از معترضان به کار گرفتند. عفو بین الملل با معرفی این افراد از غلام حسین محسنی اوجایی رئیس قوه قضاییه ایران خواسته است تا احکام اعدام معترضان را لغو و زندانیانی را که به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز خود بازداشت شده اند را آزاد کنند. آلمان و فرانسه با تاریخ 8 ماه فوریه در یک نشست سه جانبه با اوکراین بر حمایت پایدار متحدینشان از کیف تاکید کردند. این نشست سه جانبه به میزبانی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برگزار شده بود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان به خبرنگاران گفت پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین که حدود یک سال پیش آغاز شد، آلمان و شرکایش به فراهم آوری کمک‌های مالی، معاونت‌های بشری و تسلیحاتی از کیف حمایت کردند. وی افزود ما تا زمانی که نیاز باشد چنین خواهیم کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک بار دیگر از فرانسه و آلمان خواست تا هر چه زودتر به کشورش تیاره‌های جنگی و تسلیحات ثقیل کمک کنند. وی افزود که زمان اساس مبارزه علیه تهاجم روسیه است. زلنسکی اضافه کرد هر چه زودتر اوکراین با تسلیحات ثقیل دوربرد دسترسی یابد، هر چه زودتر پیلوت‌های ما تیاره به دست بیاورند، به همان زودی پرخاشگری روسیه پایان خواهد یافت و با اروپا برخواهد گشت. رجب طیب اردوغان پس از انتقادات در مورد پاسخگویی به زلزله مرگبار پذیرفت که کاستی‌های در حکومتش وجود داشت، اما افزود که داشتن آمادگی برای این زلزله غیر ممکن بود. این در حالی است که تلفات ناشی از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به بیش از 15,000 نفر رسیده است. زلزله مخرب در این دو کشور هزاران ساختمان را با خاک یکسان کرده و شمار نامعلوم هنوز هم زیر آوار گیر مانده یا دفن شده اند. افرادی که از این زلزله جان سالم به در برده اند سرپناه و غذا ندارند. شمار دیگری که در روزهای نخست زیر آوار زنده مانده بودند اکنون خاموش شده اند. انتقادات در حال از حکومت ترکیه افزایش یافته است که اردوغان در جریان دیدار از ساحه زلزله زده کاستی های حکومتش را پذیرفت، اما افزود که آمادگی برای آفات طبیعی دشوار است. وی گفت البته که کاستی های وجود دارد، وضعیت به وضوح مشاهده می شود، ممکن نیست برای این چنین یک آفت طبیعی آماده بود. این در حال است که تیم های نجات 3 روز پس از وقوع زلزله هنوز هم بازماندگان را از زیر آوار بیرون می کشند، اما احتمال افزایش تلفات وجود دارد. وزارت دفاع استرالیا میگوید به دلیل نگرانی‌های امنیتی کمره‌های امنیتی ساخت چین را از تأسیسات دفاعی این کشور حذف می‌کند. ریچارد مارلیس وزیر دفاع استرالیا گفت تمامی این کمره‌ها از دفاتر و تأسیسات مربوط به وزارت دفاع حذف خواهند شد. وی به شبکه ABC استرالیا گفت این یک موضوع مهم است که به توجه ما رسانیده شد و ما این معضل را حل خواهیم کرد. پیش از این ایالات متحده و بریتانیا اقدامات مشابه را اتخاذ کرده و برای توقف استفاده از کمره‌های امنیتی ساخت چین در تأسیسات مهم دولتی اقدام کرده بودند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، رقم کشته شدگان زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه به شدت در حال افزایش است. مقام ها در این دو کشور گفتند که رقم کشته شدگان این زلزله روز پنجشنبه به بیشتر از 17,000 نفر رسید. این در حالی است که بستگان افرادی که زیر آوار ساختمان های فرو ریخته گیر ماندند به امید کمک و نجات جان عزیزانشان تا سه روز گذشته در نزدیکی این ساختمان ها انتظار می کشند. شرح بیشتر را از همکارم فرخنده پیمانی در این مورد می شنوید.
در حالی که کارگران بخش عاجل به جستجوی بازماندگان حادثه فوق العاده دردناک این زلزله ادامه می دهند،
هنوز هم تعداد تلفات این رویداد با گذشت زمان افزایش می‌یابد و امید برای یافتن افرادی که بیش از 3 روز پس از وقوع پیهم زلزله‌های فاجعه‌بار در ترکیه و سوریه که جان بیش از 17,000 را گرفته است آهسته آهسته از بین می رود.
ما وارد روز 4 می شویم. تیم های جستجو و نجات سخت تلاش دارند تا افراد گیر مانده در زیر آوار را نجات دهند. اگر روز اول یا دوم می بود می توانستیم آنها را نجات دهیم. ولی حالا با آغاز روز 4 ما کم کم امید خود را به خاطر نجات آنها از دست دادیم. آنها در زیر زمین گیر ماندند و راه برای نجاتشان وجود ندارد.
بسیاری از مردم در 4 اطراف این ساختمان ها در ترکیه با کمپل ها و پتوها خود را پیچانیده و برای گرم شدن آتش را روشن کرده و منتظر هر گونه خبری از نجات افراد گیر مانده از زیر آوار ها اند. کارشناسان می گویند امید زنده ماندن برای کسانی که در زیر آوار گیر مانده اند و سرعت رو به کاهش است. اما با آن هم گفتند که هنوز خیلی ها زود است که این امید کاملا از بین برود.
کاکایم و دو پسرش را نجات دادیم و خوشحالیم که آنها نجات یافتند. پسر بزرگتر او پرستار و پسر دومیش انجینیر و خود کاکایم متقاعد است. فعلا همه آنها به شفاخانه انتقال داده شدن و وضعیتشان شکر خدا خوب است. اما خانم کاکایم را از دست دادیم.
در سوریه نیز تلاش‌ها برای افراد گیرمانده در زیرآوارها ادامه دارد. آشوری رشید، عضو هلال احمر الجزایر که برای کمک رسانی به سوریه رفته است، گفت که از دیروز بدین سو هیچ فرد زنده‌ای از زیرآوارها پیدا نشده است.
وقتی یک انسان دیگری را در این شرایط می‌بیند، اولاً باید برای نجات جان او دست یاری و همکاری دراز کند. و اگر این کار امکان پذیر نبود، حداقل جسد او را باید به خاطر حفظ کرامت انسانی او دریابیم.
با گذشت 72 ساعت از وقوع این زلزله، مردم سوریه نیز با امید یافتن بستگان زنده‌شان از زیر آوارها در نزدیکی ساختمان‌ها قرار دارند. گفته می‌شود این زمین لرزه که هزاران ساختمان را در ترکیه و سوریه ویران کرد و جان هزاران نفر را گرفت، یکی از مرگبارترین زمین لرزه‌های جهان در بیش از 1 دهه اخیر در جهان بوده است که شماری از افغان‌ها در ترکیه نیز جان باختند.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده آمریکا با هماهنگی با بریتانیا و اتحادیه اروپا برای گسترش پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر رژیم ایران 10 فرد ایرانی و 1 نهاد ایرانی دیگر را تحریم کرده است. افراد تحریم شده شامل معاون وزیر استخبارات ایران و فرماندهان کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه بنیاد تعاون سپاه را که آن را صندوق وشی برای پرسنل سپاه و منافع تجارتی آنها خواند، با 5 تن دیگر نیز که در هیئت مدیره شامل بودند در لیست تحریمات شامل ساخت. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اقدام امروز آخرین بخش از تحریم‌های متعدد است که با مشوره نزدیک با متحدان و شرکای ما و افراد و نهادهای ایرانی مرتبط به سرکوب ظالمانه و خشونت‌آمیز مقامات ایرانی علیه معترضان صلح‌آمیز انجام شده است. از زمان آغاز مظاهرات سراسری در ماه سپتامبر سال گذشته، پس از کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس، گروه های معتبر حقوق بشر تخمین می زنند که بیش از 19,000 نفر در ارتباط با این اعتراضات دستگیر گردیده و و بیش از 500 نفر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شده اند. همچنین بیش از 10 حکم اعدام صادر شده است و تاکنون 4 نفر اعدام گردیده اند. در میان افرادی که به تازگی توسط ایالات متحده تحریم شده اند، چند تن از رهبران ارشد سپاه بازیگر اصلی سرکوب وحشیانه کنونی هستند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اعلامیه خاطرنشان ساخت که 2 تن از آنها به نام های محمد نظر عظیمی و کوروش آسیابانی فرماندهان واحدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند که گفته می شود برخی از بدترین اقدامات نیروهای امنیتی ایران از ابتدای اعتراض ها را مرتکب شده اند. این اقدامات شامل شلیک به مظاهره کنندگان غیر مسلح با استفاده از گلوله های جنگی و گلوله باران موترهایی است که در تلاش رساندن خریطه های خون به مجروحان در شفاخانه های محلی بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت شناسایی های جدید پیامی بسیار روشن به رژیم ایران ارسال می کند. جهان ناظر است و جهان آماده است در پاسخ به خشونت اقدام کند که مقامات ایرانی علیه مردم خود که برای به دست آوردن حقوق اساسی و ابتداییشان مبارزه می نمایند انجام می دهند. نت پرایس گفت اگر ایران به این نقض حقوق بشر ادامه دهد ما به اعمال فشار بیشتر بر ایران ادامه خواهیم داد. همانطوری که وزیر خارجه امریکا گفته است ایالات متحده به ایستادگی در کنار ایرانیان شجاعی که برای حقوق اولیه خود و رهبری زنان جوان شجاع می ایستند، همه اینها با مواجه شدن با سرکوب فوق‌العاده و مبارزاتشان ادامه خواهند داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان طالبان را به ناکام ماندن در حکومتداری مؤثر متهم کرده و گفته است که این گروه توانایی تامین امنیت سراسری در افغانستان را ندارد. آقای کراکر در صحبت با همکارم ژیلا نوری در مورد توانایی طالبان برای تامین امنیت در افغانستان و گزارش ها مبنی بر مسدود شدن سفارتخانه های کشورهای خارجی در کابل چنین توضیح داد.
I think that the Taliban are demonstrating that they are absolutely incapable.
فکر میکنم طالبان ثابت کردند که آنها توانایی حکومتداری مؤثر را ندارند. آنها نمیتوانند مسئولیت خود را در برابر مردم کشور خود ادا کنند و آنها توانایی تضمین امنیت مردم را ندارند. آنها نمیتوانند مسئولیت و امنیت سفارتهای خارجی در کشور را تضمین کنند. روی همین دلیل ما شاهد مسدود شدن سفارتخانه ها هستیم. این سفارتخانه ها با طالبان نمیتوانند معامله کنند در صورتی که مسئولیت آنها در خطر باشد. بخاطر که طالبان توانایی محافظت آنها را ندارند. طالبان برای کمک به مردم افغان علاقمندی برای تشویق روابط خارجی کشورها ندارند. ما میدانیم که طالبان چه کسانی هستند و اکنون جهان میداند که این گروه برای رهبری و حاکمیت کشور ظرفیت ندارد.
So, Thomas West اخیراً به چند کشور به شمول پاکستان سفر کرد و با این کشورها در مورد سازمان‌های خیریه که وقت فرمان طالبان فعالیت خود را بالا تعلیق در آوردن صحبت نمود. به نظر شما ایالات متحده از پاکستان در قبال افغانستان چی انتظار دارد؟
Well, I'm not privy to Mr. West.
ما با پیامدهای تصمیم حکومت بایدن روبرو هستیم که افغانستان را ترک کردیم و در دست طالبان واگذار کردیم. بر علاوه آنچه طالبان با مردم رفتار میکنند و پیروزی به گفته آنها باعث شده است که جنبش های مسلح اسلامی تشویق شوند و بیشتر فعال گردند که به همین دلیل این کار در پاکستان می شود. ما شاهد حملات طالبان پاکستانی هستیم و آنها اخیرا با کشتن 100 افسر پلیس در حین ادای نماز این کار را کردن و میخوان حکومت پاکستان را سرنگون سازند. به همین خاطر فکر میکنم آقای وست ممکن در میان سایر مسائل به این مسئله نیز رجوع کرده باشد که چطور ما در کنار پاکستان در برابر تهدیدات در سرحدات این کشور ایستادگی نماییم. این تهدیدات وجود دارد و ممکن بیشتر گردد.
پاکستان اخیراً با تهدیدات گروه تحریک طالبان پاکستان روبرو شده است و شاهد حملات اخیر هستیم. این گروه با طالبان افغانستان روابط خود دارند، اما طالبان حمله اخیر را محکوم کردند. به نظر شما روابط میان این دو گروه می تواند امنیت منطقه را متاثر بسازد؟
فکر می کنم پیامد تصمیم خروج از افغانستان است که طالبان اکنون امنیت پاکستان و سایر همسایه های افغانستان را تهدید می کند. این مسئله مهم نیست که طالبان حمله را محکوم کردن یا خیر، اما آنچه که اتفاق افتاد برای ما درس می دهد که این گروه ها نهایت تشویق شدند و از پیروزی طالبان در افغانستان تقویت شدند که حکومت افغانستان را سقوط دادند. آنها اکنون از همین مسئله الهام گرفتند تا حکومت پاکستان را سرنگون بسازند. ما وضعیت را ایجاد کردیم که اجازه دادیم این کار شود. پاکستان اکنون بهای آن را می پردازد و در نهایت ما بهای بی‌ثباتی در آنجا را در صورتی که این طور ادامه یابد خواهیم پرداخت.
به نظر شما ایالات متحده تا کنون پابند توافقنامه دوحه است به خاطر که طالبان تعهدات خود را در قبال از او عملی نکردند؟ برای ایالات متحده چی گزینه ای برای معامله با طالبان باقی مانده است؟
Well, we gave up the one good option we had, which was supporting the democratically elected government.
ما یک گزینه خوب را از دست دادیم که حمایت از حکومت منتخب جمهوری افغانستان بود. ما بار دیگر کشور را اشغال نمی کنیم. آنچه که در افغانستان می بینیم پیامد خروج امریکا از آن کشور است. این وضعیت منطقه را بی ثبات می سازد که از پاکستان آغاز شده است. طالبان به مردم خود به خصوص زنان و دختران زیان می رسانند. هیچ چیزی وجود ندارد که بگویم طالبان این دوره بهتر هستند و بیشتر حساس هستند و روی حکومت داری متمرکزند. این وضعیت بدتر خواهد شد. ما می‌بینیم که حق آموزش از زنان گرفته شده است و اگر این طور پیش بروند ما بار دیگر شاهد خواهیم بود که در محضر عام مردم را اعدام کنند. این عناصر و اصول است که اگر ما دوره اول طالبان را پس از 11 سپتامبر به یاد بیاوریم برایشان مهم بود و ما باعث ایجاد وضعیت کنونی در افغانستان شدیم. مردم افغان بهای آن را می پردازند.
آیا رهبران منطقه می توانند که بی‌اعتمادی ها را کنار گذاشته و با یک راه حل جمعی برای مظله و تهدیدات افغانستان دست یابند؟
این یک مسئله مهم است به خاطر که ما شاهد هستیم که کشورهای همسایه با تهدید طالبان روبرو هستند و به نظرم تلاش منطقه‌ای به خصوص از جانب پاکستان و عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس ممکن کمک کند. ثبات و امنیت در افغانستان به نفع آنان است. حکومت طالبان در جهت مخالفان در حرکت است. سیاست های طالبان کشورهای همسایه را تهدید می کند. به همین خاطر فکر می کنم اکنون فرصت آن است که یک راه حل دیپلماسی مؤثر برای منطقه بین رهبران کشورهای مهم هماهنگی گردد و ما می توانیم این سهولت را فراهم سازیم. اگر بخواهیم این یک گزینه است. ممکن حکومت بایدن به همین جهت به پیش برود، اما باید دیده شود.
یک و نیم سال سلطه طالبان بر افغانستان. بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. محدودیت شدید طالبان بر کار رسانه های تلویزیونی و رادیویی گسترش یافته و اکنون بر اساس یک امر شفایی ملا هیبت الله رهبر مذهبی طالبان محدودیت های بر دریافت و نشر وبسایت صدای امریکا و بعضی دیگر از رسانه ها گسترش یافته است، ولی صدای امریکا بدیل و راه استفاده از معلومات را نیز عملی ساخته است که برای طالبان مشکل می سازد. این امر را تا تطبیق نمایند. توجه کنید به مصاحبه ای که فوزه احسان با فواد پویا در مورد انجام داده است.
به نظر شما طالبان چرا فکر چرا تلاش می کنند که دسترسی مردم به اطلاعات محدود بسازند؟
به باور ما رسانه ها می تواند پول ارتباط مستقیم بین مردم افغانستان و جهان باشه، می تواند رسانه ها صدای مردم افغانستان به جهانیان باشه، یک پول بسیار مستحکم ارتباط و قابل اطمینان. رسانه هایی که باجدی برای طالبا و برای تفکر طالبانی نیستن یک زنگ خطری بود که متاسفانه من هم تماسایی که داشتم نشرات شماری از رسانه های مستقل و بیطرف و جهانی در اکثریتی از ولایت های افغانستان نشراتی وبسایتی .com اینا توسط طالبان مسدود ساخته شده. طالبان ترس داره از صدای مردم، طالبان ترس داره از آزادی، طالبان ترس داره از دانایی، طالبان ترس داره از بینایی مردم افغانستان. میدانند طالبان که هر چقدر رسانه ها آزاد باشه، هر چقدر که صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان برسه، همانقدر فشارهای جهانی علیه طالبان و علیه این گروه بیشتر میشه. بنابراین اینا میخواهند که این صدا خفه بمانه و این صدا به بیرون فرستاده نشود تا اون اعمال جنایتکارانه ایشان را که هر روز علیه خبرنگاران، رسانه ها، جامعه مدنی و در کل شهروندان افغانستان انجام میدن، این پوشیده باقی میمانه.
شما فکر میکنین طالبان میتونند که نشرات چون صدای امریکا و دیگر رسانه های بین المللی در افغانستان کاملا قطع کنند برای مردم، اونا این توانایی را دارن؟
طالبان به عنوان یک گروهی که سیستم به دستشان هست میتونه بخشی از نشرات افیم یا نشرات داخلی رسانه ها را قطع بکنه و این سیستم به دست گروه طالبان هست. در یک مرکز تجمعی که میتونه یک دقیقه برقی و محله را قطع بکنه و تمام رادیوهای یا رسانه های افیم و رسانه های دیجیتالی در افغانستان متوقف شود. اما در قسمت رسانه های جهانی اینها توان قطع کلی نشرات رسانه ها را نداره و قطع کلی وبسایت های رسانه ها را نداره، اما وزارت مخابرات یک بخش از سایبر سکیوریتی، بخش مهمی از سیستم سازی افغانستان هست که متاسفانه این سیستم به دست نه افغان ها نیست، بلکه یک از کشورهای همسایه، انجینیرهای کشورهای همسایه مطلقا زمانی که طالبان مسلط بر افغانستان شدند و این سیستم سایبر سکیوریتی یا سیستم واکنش سریع دیجیتالی افغانستان به دست انجینرهایی هستند که سالها در پاکستان تحصیل کردن و حتی شمارشان شهروندی پاکستان را دارند و این سیستم را میتونه اخلال در قسمت نشری نشرات رسانه ها و در قسمتی ای که نتونن رسانه ها به شکل درست در خصوصا در محلاتی که اینترنت ضعیف باشه این نشرات بتونه مردم سایت هایشان را ببینه. این یک بودی مسئله است. بودی دیگری که متاسفانه سیستم اینترنتی افغانستان به دست خود افغان ها نیست. ما وقتی که اینترنت تولید میکنیم یا اینترنت میایم از محله سیستم پاکستان هست، یعنی ما اول اینترنت میره به پاکستان و بعدن به افغانستان میایم و طالبان میتونه از طریق اینترنت تمامی وبسایت های جهانی که در افغانستان کار میکنن و یا هم نشرات دارن از طریق اینترنتی میتونن قوه اینترنت را یا امو گراف اینترنت را پایین بیاره از نگاه جی بی به این اساس اخلال در عدم باز بودن یا باز شدن وبسایت های جهانی در افغانستان را میتونن اخلال ایجاد بکنه که ما نمونیش در دوران جمهوریت هم داشتیم.
تشکر. و با عنوان یک خبرنگار شما چه انتظار دارین از رسانه هایی که همکنون گفتین تحت فشار هستند؟ نظر و پیشنهاد شما چی است؟ انتظارتان چی است؟
من پیشنهادم ای است که به صدای آمریکا و دیگر رسانه هایی که شبیه صدای آمریکا امروز تحت فشار گروه طالبان قرار داره، لطفاً صدای مردم افغانستان شود و به هیچ عنوان باجدهی به طالبان و گروه های تروریستی که افغانستان حاکمیت دارن حاضر به باجدهی نشوند. مردم افغانستان نیاز داره و انتظار داره که صدای آمریکا و دیگر رسانه های جهانی صدای آنها بشه و تنها امید مردم افغانستان شما رسانه ها و روزنامه‌نگارانی که در این رسانه‌ها هستند کار می‌کنند هستند. بنابراین توقع ما این است که همان گونه که در دیگر کشورها می‌توانند رسانه‌ها با انواع پیشنهادات فیلتر شکن یا تغییر مسیر یا به هر عنوانی که می‌توانند لطفاً با مردم افغانستان ارتباطات برقرار کنند و صدای آنها را بشنوند.
شنونده های